أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در باره ادله بساطت و ترکیب مفهوم مشتق بود. عرض کردیم شارح مطالعه در واقع به مناسبتی بیانی کرده اند که از اون بیان استفاده می شود که ایشون قائل به ترکیب مفهوم مشتقه. محقق شریف اشکالی کردن به شارح مطالع مبنی بر این که با این دلیل نمیشه ترکیب مفهوم مشتق را استفاده کرد، بلکه باید قائل بشیم مفهوم مشتق بسیطه، چون اگر بخواد مشتق تحلیل بشه به دو جزء که یک جزءش شیء است، چه این شیء علیکم السلام مفهوم شیء باشد چه مصداق شیء، علی کل تقدیرین مبتلا به اشکاله. پس اخذ شیء در مفهوم مشتق صحیح نیست. این در واقع دلیل اول بر بساطت مفهوم مشتق بود. پس دلیل اول بر بساطت مفهوم مشتق همون بیان محقق شریف در اشکال به شارح مطالعه. خب این دلیل مورد ارزیابی واقع شده، چون دو سه روز فاصله افتاده، بحثام هی این ور و اون ور شده. عرض کردیم یه اشکالی به محقق شریف شده در شق اول کلامشون، که اگر ما مفهوم شیء را اخذ بکنیم تالی فاسدی لازم نمیاد، دخول غیر ذاتی در ذاتی پیش نمیاد، دخول عرض عام در فصل پیش نمیاد. در مورد شق دوم کلام ایشون، یعنی این صورت که مصداق شیء در معنای مشتق اخذ بشود، صاحب فصولی اشکالی کردند. حرف محقق شریف در دلیلشون این بود که اگر مصداق شیء اخذ بشود انقلاب پیش میاد و انقلاب باطل و محاله. اینا فرمودید، فرمود اگر ما بخوایم الانسان ناطقون را تحلیل کنیم و بگیم مرکبه و این در واقع الانسان شیء له النطق است و منظور از این شیء مصداق شیء باشد، قضیه در واقع تبدیل میشه به الانسان انسان له نطق، و این یه قضیه ضروریه است. الانسان ناطقون یا الانسان زاهکون که زاهک حالا روشنتره، یه قضیه ممکن است، اما بنابر تحلیل و قول به ترکیب مشتق تبدیل میشه به یه قضیه ضروریه و هذا محالون. پس باید بگیم اصلا مشتق مرکب نیست. این دلیل محقق شریف در بخش دوم و شق دوم کلامشون بود. عنایت فرمودی؟ صاحب فصول فرمودند که این انقلاب پیش نمیاد، چون ان انسان انسان له ذکر، از اونجا که در این قضیه انسان به قید له ذکر حمل شده، پس همون جهت امکانی به قوه خودش به قوت خودش باقی است. انقلاب امکان به ضرورت پیش نیامده. آیا آخوند اشکال کردن به صاحب فصول که منظور شما از محمول که بر این موضوع حمل میشه چیه؟ این قضیه رو دقت کنید. الانسان انسان له نطق یا الانسان انسان له ذکر، موضوع الانسانه، محمول انسان له ذکر است. در این محمول دو احتمال وجود داره. یه احتمال این است که این تکرارا رو من میکنم برای اینکه مجبوریم الان که میخوایم حرف آقای آخوند رو بررسی کنیم بفهمیم از کجا شروع شده، دو سه روزم فاصله افتاده، اینو دیگه امروز تمومش کنیم از خیر این بحث، این دلیل اول بگذاریم. آقای آخوند فرمودن در این محمول، در مورد این محمول دو احتماله. تارتن ذات مقید بدون قید حمل میشه بر انسان، یعنی الانسان حمل میشود بر انسان، انسان حمل میشه بر الانسان، قید هم خارج از محموله. درسته این انسان که محمول واقع شده تقید دارد به ذهن، اما تقید یه معنای حرفی بیخاصیت غیر استقلالی است، تأثیری در اینجا نداره. اگه این باشه حرف محقق شریف درسته، الانسان انسانون یه قضیه ضروری است. اگر محمول عبارت از ذات انسان نباشد، محمول مجموع قید و مقید باشه، ذات معل قید، وقت در واقع این قضیه به دو قضیه انحلال پیدا میکنه که یکی از اون دو قضیه جهتش ضرورته، الانسان انسانون له ذهن تبدیل میشه به دو قضیه، الانسان انسانون و قضیه الانسان له ذهن، که قضیه اول جهتش ضرورته، قضیه دوم جهتش امکان. پس بازم انحلال پیش میاد و در این دو قضیهی که بعد از انحلال پیدا شده حداقل یه قضیه قضیه ضروریه است. پس باز به هر حال تبدیل و انقلاب محقق شده. یعنی اشکال محقق شریف وارده، اشکال صاحب فصول به محقق شریف وارد نیست. این تا اینجای بحث. حالا ببینیم اساسا سخن خود محقق خراسانی و دفاعی که در برابر صاحب فصول از محقق شریف کرده درسته یا نه. این دفاعیه مرحوم آقای آخوند در واقع به نوعی میتواند پذیرش دلیل اول بساطت باشه. یعنی دلیلی که محقق شریف بر بساطت ذکر کرده را که انم میپذیره ایشون، چون داره از عرض به حضور شما اشکالات از اشکال صاحب فصول به ایشون دفاع میکنه. ببخشید، داره از اشکال صاحب فصول به ایشون جواب میده. ببینیم حالا این سخن محقق خراسانی در برابر صاحب فصول صحیحه یا نه. عنایت بفرمایید، آیا آخوند در اشکالشون به صاحب فصول دو احتمال را مطرح کردن. احتمال اول اینکه محمول در قضیه الانسان انسان له ذکر عبارت از ذات القید باشد و قید خارج از محمول باشه، جزء محمول نباشه. خب در این فرض ایشون فرمود جهت قضیه ضرورت، همونطور که محقق شریف گفت. حالا میخوایم ببینیم آیا واقعا اگر ذات مقید حمل بشه بر انسان جهت قضیه ضرورتی یا نه. ببینید، اگر ما اینجا هیچ قید و تقیدی نداشتیم، معلومه الانسان انسانون یه قضیه ضروری است. اما فرض اینه محمول ما عبارت است از چی؟ انسان له ذکر. درسته قید له ذکر خارجه، ولی تقید که وجود داره، در جای خودش گفته شده که اگر قید خارج باشد علا ای حال تقید داخله، یعنی تقید بیخاصیت نیست. تقید ملحوظ هست، بالاخره این تقید لحاظ میشه. اگر قرار بود تقید هم خارج باشه، خب چه دلیلی داشت متکلم بگه الانسان انسانون له ذکر؟ خب میگفت الانسان انسانون، یا میگفت الانسان مثلا ذاهر کن. همین که قید له ذکر آورده، این در واقع میخواد بگوید من مقصودم یه قضیه غیر از الانسان انسانونه. خوب دقت کنید، اگر مقصود متکلم این بود که ذات مقید را به تنهایی بدون قید، بدون در نظر گرفتن تقیدش به قید ذکر حمل کنه بر انسان، خب چرا بیاد بگوید الانسان زاه کن؟ میگفت چی؟ الانسان انسانون. همین که آمده به جای الانسان انسانون میگوید الانسان زاه کن. هرچند در این قضیه ذات زاهک را داره حمل میکنه بر انسان، قید له و ذهک خارج از محموله، اما در این حال تقید به قید ذهک مورد نظره. خروج قید لزوماً به معنای خروج تقید نیست، خود قید خارج از ذاته، اما تقید به قید داخل ذاته. این ذات ذات مقیده، ذات به همراه تقید به قید ذهن اگر حمل شد بر موضوع الانسان، جهتش دیگه ضرورت نیست، این جهتش جهت چیه؟ امکان. پس انقلاب پیش نمیاد. خلاصه این که مرحوم آقای آخوند در احتمال اول کلامشون، در فرض اول کلامشون که میفرماید ذات مقید بدون قید حمله بر موضوع میشه، کأنه یمان کرده و در این طور فرض کرده که ذات با قطع نظر از قید و حتی با قطع نظر از تقید حمل بشه بر موضوع. اگر این قطعا درست نیست، چون اگر این چنین بود متکلم دایی نداشت بگه الانسان زاه کن که ما تحلیلش کنیم به له و ذهک و بعد بگیم دو تا قضیه و بعد، نه، از اول میگو الانسان انسانون، خیال همه هم راحت میکرد، اینقدر بحث و جدل نداشت. پس این که ایشون حالا این که ایشون در واقع تقید رو براش ارزشی قائل نشده، این قابل قبول نیست. بالاخره این تقید، هرچند ما میگم قید رو خارج بدونیم، اما خود این تقید نشون دهنده این است که محمول اینجا یه چیزی غیر از انسانونه. انسان با تقید به یه چیزی هم شده بر الانسان. نمیتونیم بگیم الانسان زاه کن یعنی الانسان انسانون، ولو ذات مقیدن بخوایم حمل بکنیم. پس طبق فرض اول آقای آخوند اشکال ایشون به صاحب فصول وارد نیست. بفرمایید. بله، خب باریکلا که شما قبل از ما بالاخره به نکات میرسید. خب این طبق این فرض. اما فرض دوم و احتمال دوم در کلام آقای آخوند، ایشون در مقابل صاحب فصول و به دفاع از محقق شریف در واقع فرمود اگر ما بگیم در قضیه الانسان انسان له ذهک ذات مقید به زمیمه قید با هم هم شدند، یعنی ما قید را از محمول خارج نکنیم، بگیم قید هم به زمیمه ذات بر موضوع حمل می شوند،
در این صورت باز هم انقلابی که محقق شریف قائل شده تحقق پیدا میکنه. چرا؟ حرف آقای آخوند چی بود؟ احسن. برای اینکه اینجا این قضیه ولو یه قضیه است، اما اگه محمول رو ما این چنین فرض بکنیم، ذات مقید به این قید و قید رو داخل بدانیم در محمول که حمله بر موضوع میشه، این در واقع انحلال به دو قضیه پیدا میکنه. یعنی که ان الانسان انسانون ده و ذه تبدیل میشه به الانسان انسانون و همچنین الانسان له ذهن، که جهت قضیه اول ضرورت و جهت قضیه دوم امکانه، بالاخره انقلاب است. خب اشکال ما به مرحوم آقای آخوند اینه: اولا این هلال را از کجا میتوان پذیرفت؟ اینکه این قضیه تبدیل میشه به دو قضیه، این اصلا حرف قابل قبولی نیست. به چه دلیل ما بگیم این قضیه دو قضیه است؟ اصل انحلال به نظر ما محل اشکاله. وقتی ما میگیم آقا یه موضوعی داریم، محمولش عبارت است از ذات به همراه یک قید، این یه محموله، این ذات با این قید داره هم میشه بر این موضوع، به چه دلیل ما بیاییم بگیم نه اینجا در واقع دو تا قضیه است، یه بار ذات به تنهایی خودش حمل میشه، یه بار هم قیدش حمل میشه؟ این آخه هیچ مبنای درست عقلایی نداره. بله؟ بله ما میتونیم نه بله ما بسته ببینیم ما چی اعتبار بکنیم، بسته ببینیم ما بخوایم چی رو هم بکنیم. اصلا قضیه تو خارج کار نداشته باشه، ما خارج که اصلا با مقام قضیه مقام خارج نیست که، اصلا قضیه هم مقام قضیه و حمل و یه چیزی بریسی هم میشه، تو خارج که چیزی رو کسی سوار نمیشه که، ناطق که رو انسان، اصلا اینا تحلیل های ذهنی، اینا قضیه است، تو ذهن ما این حمل و اینا رو انجام میدیم. ولی خارج که این حرفا رو همه مال ذهنه، خارج هرچه هست جزئیت ولا غیر، تو خارج اصلا کلی دارید شما، همه این حرفا که ما میزنیم اینا همه بافته های ذهنه، کاری به خارج اصلا داستان و مقولش جداست. دقت فرمودید؟ خب ما اینجا محمول رو داریم عبارت قرار میدیم از چی؟ محمول شده ذات با این قید. خب این یه محموله، ما یه محمول بیشتر نداریم، به چه مناسبت این محمول را تبدیل به دوتا بکنیم، یه بار ذات یه بار خود قید؟ اصلا محمول اگر قرار بود خود ذات باشه، یه بارم قید جداگانه حمل بشه، متکلم اینجور نمیگفت. اصلا در قضایایی مثل الانسان زاه کن، اونجه که مورد نظر متکلم و گوینده این قضیه است، حمل یه ذات مقید به یه قیدیست. لذا اصل انحلال به نظر ما قابل قبول نیست. و اینکه آقای آخوند فرمودن این قضیه منحل به دو قضیه میشه، این به نظر ما مردوده. سلمنا، حالا ثانیاً بر فرض ما عرض به حضور شما انحلال را بپذیریم، بگیم بسیار خوب اینجا این قضیه منحل به دو قضیه میشه، اما باید دقت کرد این دو قضیه اونچنان که مرحوم آقای آخوند گفتن، یکی جهتش به اصطلاح امکانه، یکی جهتش ضرورت. در مواردی که یک قضیه انحلال به دو قضیه پیدا میکنه که اون دو قضیه جهتشون متفاوته، ما کدام یک را ملاک جهت اون قضیه اول باید قرار بدیم؟ درسته؟ بالاخره ما از آقای آخوند سوال میکنیم، آقای آخوند شما میگید انقلاب محققه، چرا؟ چون قضیه الانسان له الذهن منقلب به دو قضیه شده و به هر حال جهت یکی از اون دو قضیه ضرورته، پس امکان تبدیل شده به ضرورت و این انقلابه. تأیید محقق شریف کردی. خب ما میگیم به چه دلیل؟ شما میگید انقلاب صورت گرفته. در جایی که ما دو تا قضیه داریم و مجبوریم این دو قضیه رو از نظر جهت در نظر بگیریم، باید اون جهت خفیف و اخص، اخص با سین را ملاحظه بکنیم. یعنی گفت این جمله که معروف نتیجه تابع اخص مقدمت اینه، ها؟ اگر قرار شد یه قضیه منحل به دو قضیه بشه، جهت این قضیه اصلی تابع اخص جهتینه. و اخص الجهتین بین الامکان و ضروره کدام؟ امکان. بالاخره این قضیه اصلی ما هرچند بپذیریم منحل به دو قضیه هم شده، اما چون جهت یکی از اون دو قضیه امکان است، میتونیم این امکان را جهت برای اصل اون قضیه اولی هم قرار بدیم، پس باز انقلاب منتفی میشه. جهت قضیه الانسان مثلا ظاهکن امکان بود، بعد الانحلال هم با ملاحظه این نکته‌ای که گفتیم کماکان همون امکانه. پس اشکال آقای آخوند به صاحب فصول وارد نیست. خب حالا با همه این اوصاف معلوم شد تا اینجا دلیل محقق شریف در بخش دوم تمام نیست. اشکال صاحب فصول به ایشون چیه؟ وارده. تا اینجا اینجوری شد دیگه. ایشون گفت انقلاب پیش میاد اگر ما شیء را به مصداقهی در معنای مشتق عقص بکنیم. صاحب فصول فرمودن که چی؟ انقلاب پیش نمیاد، جهت قضیه کماکان به قوت خودش باقیه و همون جهت امکانیست. حالا دلیل محقق شریف بر بساطت مفهوم مشتق بالاخره تمامه یا نه؟ بله؟ چون ما از این بحثایی که تا حالا گرفتیم هی شارح مطالع و محقق شریف و نمیدونم صاحب فصول و آقای آخوند و اشکال و جواب، بالاخره تا اینجا نتیجه چی شد؟ دلیل محقق شریف بر بساطت مشتق تمامه یا نه؟ ها؟ ظاهرش اینه که این دلیل اشکال داشت. چه مفهوم مشتق در ببخشید چه مفهوم شیء در معنای مشتق اخذ بشه، چه مصداقش. محقق شریف میخواست بگه اگر مفهوم شیء اخذ بشود انقلاب پیش میاد، اگر مصداق اگر مفهوم اخذ بشه عرض به حضور شما انقلاب پیش میاد، اگر مصداق اخذ بشه چی؟ بله بفرمایید سوال.
تغییر
چی؟ تغییر
تغییر
میشه
میاد. چی میشه
میاد؟
تغییر.
چرا؟
چون ما الان قائلیم به این که در صورتی که نظر مفهومی رو میگه انقلاب پیش نمیاد دیگه، چون بین مصداق الانسان انسان و لوازه و خود انسان مصداق ذهنیه همه تعریف همه انسان شد، که ما در مفهوم این انسان آمدیم گفتیم انسانون اگه شیر بذاریم به جامعه جامعیت داره دیگه،
یعنی عام منظور تو ندید، یعنی عام و فراگیره خیلی
عام دیگه فراگیره.
احساس میکنید یا خب الان این احساس چیز نیست یعنی بله از این احساسات دیگه نفر بکنید عرض به حضور شما. ببینید بالاخره معلوم شد دلیل محقق شریف نه به شق اولش و نه به شق ثانی تمام نیست. شق اول و مقبلن از حضور شما رد کردیم، شق دوم را هم صاحب فصول رد کردن و اشکال کردن به ایشون. ملاحظه فرمودید پاسخ آقای آخوند هم قانع کننده نبود. علی‌ای حال همه این بحثایی که این دو سه جلسه داشتیم که در واقع همه حالا به مناسبت بحثای حالا بدی هم نبود، بالاخره چون تو کفایم خونده بودید و ملاحظم فرموده بودید، همه اینا در واقع تحت عنوان دلیل اول بر بساطت مشتق قابل ذکر و ارزیابی است. تا اینجا معلوم شد که دلیل اول که در واقع دلیل محقق شریف بر بساطت بود قابل قبول نیست. حالا یه دلیل خود آقای آخوند ذکر کردن بر بساطت که حالا اون رو هم انشاءالله مورد بررسی قرار میدیم، فقط اشاره بکنیم که یه مطلبی رو محقق شریف در شق دوم گفت که اون حالا اساساً اگر دقت بشه ملاحظه میکنید اصلا شق دوم ایشون رأساً شق نادرستیه. چرا؟ ها؟ ببینید محقق شریف گفت اگر مصداق شی در معنای مشتق اخذ بشود تالی فاسد داره. تالی فاسدش چیه؟ انقلاب در جهت قضیه. در حالی که اگر دقت بکنیم اصلا نمیتونه مصداق شی در معنای مشتق عرض بشه، چون اگر مصداق شی در معنای مشتق اخذ بشود، شما حواستون اینجاست آقای ادبی، اگر مصداق شی در معنای مشتق اخذ بشه، این باعث میشه که ما مجبور بشیم ملتزم شویم به این که موضوع له مشتق خاص و وضعش عامه، یعنی بگیم وضع مشتق از قبیل وضع عام، موضوع له خاص، در حالی که وضع مشتق از قبیل وضع عام، موضوع له عامه. ما میخوایم ببینیم ناطق یعنی چی، قسم کدام یکی از اقسام وضع در ناطق وجود داره؟ ها، همه گفتن وضعش عام، موضوع لهش عام، یعنی در مقام تصور واضع یه معنای کلی رو وضع کرده، لفظ رو هم برای همون معنای کلی قرار داده، اینو همه گفتن. حالا اگر ما بگیم مصداق شی در معنای مشتق اخذ شده، بله، این میشه وضع عام، موضوع له خاص، چون مصداق شیء اون چیه؟ انسانه، قرار یک مصداق در این، یعنی ما باید یه مصداق خاصی را از شیء اون در نظر بگیریم، بگیم این ناطق وضع شده برای مصداق خاصی از شیء اون. لازمش اینه که ما بگیم مشتق دارای وضع عام، موضوع له خاص، و این خلاف فرضه، این باعث میشه به طور کلی از به اصطلاح محل بحث و نزاع ما خارج بشه. هازا تمام الکلام فی دلیل الاول، معلوم شد آقا دلیل اول بر بساطت مفهوم مشتق تمام نیست. حالا بریم سراغ بقیه ی ادله. الحمدلله.